آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت و ولایت در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
عرض کردیم جامعه مؤمنین باید بزرگ بشن، یک و به بصیرتی برسن که افقهای دور رو ببینن و بتوانن برای کارهای بزرگ اقدام کنن و حضور پیدا کنن، و دوم انگیزه پیدا بکنن برای انجام کارهای بزرگ، به تعبیر دیگه انتظارات بزرگ درشون پیدا بشه، هم اهداف بزرگ رو بفهمن هم انتظارات بزرگ درشون پیدا بشه تا بتونن برای اون انتظارات بزرگ اقدام کنن، و دلدادگی به اون اهداف، امیدواری به تحقق اون اهداف، و بعد هم یک برنامه ریزی عظیم و گسترده در مسیر اون اهداف و اقدام. این مجموعه اون چیزهایی است که ما لازم داریم برای اینکه جامعه مؤمنین در مسیر اون هدفی که حضرت در نظر دارن حرکت بکنن، که ما مجموعاً از این تعبیر میکنیم به انتظار. انتظار یعنی توجه به شخص امام، یک، دو، توجه به طرح امام و اون آفاقی که امام علیه السلام در نظر دارن و وسیله امام باید محقق بشه، و سوم عرض کنم پیدایش دلدادگی به اون اهداف و اون انتظارات بزرگ. یعنی اگه ما انتظار از خودمون، انتظارمون از آیندهی که میخواییم به او برسیم انتظار کوچکی باشه، به هیچ وجه ما همراه امام نخواهیم بود. دنبال یه کارهای کوچکی هستیم، توهم ما اینه که امام علیه السلام هم میاد این کارهای کوچک رو انجام میدن. ما بعد اون وسعت کاری که امام میخوان انجام بدن هم ببینیم و هم نسبت به او یک توقع و انتظاری در ما پیدا بشه، تعلقی در ما پیدا بشه، دلدادگی در ما پیدا بشه، و با تکیه به امامی امیدواری برای تحقق اون طرح پیدا بشه. بعدم وقتی این امور محقق شد، ما افق دیدمون بزرگ شد، انتظاراتمون بزرگ شد، توقعاتی که داریم توقعات بزرگی شد، طبیعتا میتونیم تو میدانهای بزرگ وارد بشیم. و حالا باید عرض کردم بعد از این باید یه امیدواری هم پیدا بشه. ممکنه انسان خیلی انتظارات بزرگ و توقعاتی داشته باشه که مایوس از تحققش هست. باید یک امیدواری به دستیابی به اون اهداف هم باشه، و حالا بعد از این باید یک طرح و برنامه‌ای داشته باشن مؤمنین برای اینکه به سمت اون هدف حرکت بکنن، که این طرح هم ممکنه یک طرح طولانی باشه، یک طرح تاریخی باشه، و بر اساس اون طرح و برنامه عمل بکنم بدون اینکه از کنم دولت مستعجل هم بخوام. اینجا مجموعاً همون عناصری است که انتظار رو شکل میدن: دلدادگی به امام و هدف امام، معرفت به امام و هدف امام، دلدادگی به هدف امام، امیدواری به هدف امام. اینا اون چیزایی است که در جامعه مؤمنین باید محقق بشه. بعدش میشود یک برنامه ریزی دقیق و به دنبال برنامه ریزی اقدام منظم. این مجموعه ظهور رو شکل میده که یه موقعی عرض کردم اون چه ما در طرح انتظار داریم سه رکن اصلی هم داره دیگه، عرض کردم اینا عناصرشن و سه تا اقدام در موردش اتفاق میفته. اینا اقدامات هم، عناصرش هم اینایی که عرض کردم: دلدادگی به امام، معرفت امام و اهداف بزرگش، درک از امام و هدف امام، و دلدادگی و انتظار نسبت به اون اهداف، بعدم امیدواری به تحقق اون اهداف، بعدم طرح و اقدام، اینو مجموعه است. وقت اقداماتی که باید اتفاق بیفته در طول این مدت سه جنس هم، سه نوع اقدام هم. هم از جنس تحرز هست به احتراز که باید مواظب باشیم که ما آمیخته با جبهه کفار نشیم، استحاله نشیم. اگر این مراقبه نشود ممکنه جامعه مؤمنین در این دوران استحاله بشن تو تره دشمن و شیطان. مراقبه بر عدم استحاله، استحاله نشدن، این همون احترازه، همون تبریه. ما باید به شدت احتراز کنیم از اینکه در این دورانی که تا قبل از ظهور حضرت است استحاله در دستگاه دشمن بشیم. طرح‌های گوناگونی که در طول تاریخ است و بوده برای اینکه جبهه حق رو مستحیل کنن، استحاله بکنن، تحقیرشون بکنن، بعدم فریفتشون بکنن به دستگاه خودشون و استحاله بکنن، باید مواظب باشیم این اتفاق نیفته.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
و دوم هم این است که باید اقدام دومی که اتفاق میفته این است که باید یه درگیری همه جانبه هم باشه. صرفا این نیست که ما تو حاشیه بنشینیم و تحرز از اونها داشته باشیم، بلکه بخواهید یا نخواهید وقتی اونها دنبال این هستن که جامعه مؤمنین رو منحل کنن و مستحیل کنن در جامعه خودشون و اونها یک طرح همه جانبه دارن، طرح بزرگی دارن که میخوان در همه زوایا ما رو استحاله کنن، از نظر فرهنگی، از نظر اعتقادات، از نظر عمل، حالا زوایای مختلفی که جامعه داره، میخوان همه چیز جامعه مؤمنین رو استحاله کنن. این تبری جستن کفایت نمیکنه. تبری جستن شرط اولشه. بعد وارد یک درگیری همه جانبه میشیم. این درگیری همه جانبه هم باید برنامه ریزی بشه. مرحله بعدش هم سازندگی، یعنی هر سه اقدام باید اتفاق بیفته. بعد از اینکه بصیرت پیدا شد و انتظارات بزرگی پیدا شد و طرحی پیدا شد، این طرح وقتی میخواد به اقدام و عمل برسه هر سه زاویه باید درش دیده بشه. و همه اینها ظاهرا به نظر میاد با عاشورا اتفاق میفته. یه موقعی مکرر من اینو عرض کردم، زیارت عاشورا جز قله های معارف ماست که برکات حادثه عاشورا رو توضیح میده. مؤمنین سیرشون با عاشورا به اینجا میرسه که درک نسبت به عظمت واقعی عاشورا پیدا میکنن، لقد عظمت الرضیه. طبیعتا بصیرت نسبت به جبهه مقابل که اونم یه جبهه بزرگ تاریخی است پیدا میکنن. بعد به موضع گیری میرسن که از لعن و برائت شروع میشه، بعدم به درگیری و صف و قتال و سلم و لمن سالمکم و حرب و لمن حاربکم تا قدم های بعدی که در زیارت عاشورا دارید. بعدم اون سلوک باطنی جامعه مؤمنی غیر از این درگیری هایی که اتفاق میفته و بعد میشناسن و صف بندی میکنن و وارد صف و قتال میشن و یک اتفاقات دیگه هم میفته که اون اتفاقات است که جامعه مؤمنی رو آماده میکنه. شما برای اینکه یک نهضتی رو اداره بکنید، یک قیام بزرگ رو اداره بکنید، باید آدم‌ها رو متناسب با او بسازید. اگر بناست یک اقدام بزرگی اتفاق بیفته برای پاک کردن عالم از جبهه کفار برای تحقق عهد، باید آدم‌هایی درست بشن که ظرفیت انجام این کار، استقامت برای انجام این کار رو دارن و انگیزه برای انجام این کار. آدم‌ها باید تربیت بشن. شما ببینید عاشورا چه کار می‌کنه دیگه. از توجه به عاشورا و عظمت فعل حضرت و گستردگی کار دشمن و موضع گیری در مقابل دشمن تا صف و قتال تا اون خصوصیاتی که در جبهه مؤمنین باید اتفاق بیفته تا بتونن در کنار امام زمان بیستن و درگیر بشن که معیت و ثبات قدم و عرض کنم حیات طیبه و همه اینایی که در زیارت عاشورا میبینید، اینها ذیل واقعی عاشورا اتفاق میفته. اینجور نیست که این اتفاقات از این با کتاب نوشتن و کتاب نوشتن لازم ها، نشر معارف یکی از کارهاست، اقدام عظیمی که حضرت کردن بستر رو برای تحقق همه این اهداف آماده میکنه. اگر عرض کردم ما باید به انتظار برسیم که انتظار اون ارکان رو داره، و اگر باید اقداماتی از جنس تحفظ جامعه مؤمنین از استحاله در جبهه دشمن در طول تاریخی باید داشته باشیم، و اگر اقداماتی از جنس درگیری همه جانبه با جبهه باطل باید داشته باشیم، و اگر باید سازندگی در مسیر راه هم داشته باشیم. اینجور نیست که جامعه مؤمنین در طول دوران غیبت فقط تبری دارن یا فقط درگیرن، نه، تو هر مرحله‌ای باید یه ساختی اتفاق بیفته. ما باید فرهنگ خودمون رو شکل بدیم، فقه خودمون رو شکل بدیم، همینطوری که تو طول تاریخ هم اینجور بوده. در طول تاریخ جبهه مؤمنین اینجوری بودن، در دوران غیبت فقهای ما همین کارو می‌کردن تو قرآن بزرگوارشی. حالا دوران ائمه هر کدام یه بحثی داره، همین کارو می‌کردن دیگه، هم مواظب بودن جامعه شیعه استحاله پیدا نکنه در جامعه کفار، مرزبندی‌ها رو روشن می‌کردن، مرزها رو شفاف می‌کردن، هم دائما درگیر بودن تو جبهه فرهنگی و سایر جبهه‌ها، و همین که واقعا ساختن جامعه مؤمن. شما ببین ما فقه داریم در عرض فقه دیگران، کلام داریم، عرفان داریم، همه علومی که لازمه تحفظ حدود جامعه ایمانی هست شکل گرفته متناسب با دوران خودش. و بعدم یک اقداماتی بر اساس این که حالا بر اساس این مبانی جامعه مؤمن رو بسازیم، جامعه‌ای که میخواد در این دوران زندگی بکنه با این مبانی باید ساخته بشه به تدریج. این رسالت و مأموریت، این رسالت و مأموریتی است که الان هم رو دوش ما هست. هم باید واقعا میدانهایی که دشمن در اون میدانها ورود داره میکنه و میخواد جامعه مؤمنین رو استحاله بکنه در درون خودش شناخته بشه. طرحهای دشمن برای استحاله پیشرفته تر میشه، پیچیده تر میشه، طرحهای شیطان گسترده تر میشه. جامعه مؤمنین باید این طرحها رو بشناسن، اقدام کنن برای اینکه جلوی استحاله مؤمنین گرفته بشه، مؤمنین منحل تو جامعه اونها نشه. بعدم باید یک درگیری همه جانبه متناسب با دوران خودشون رو طراحی بکنن، که میگم این درگیری شاید همون جهاد کبیری است که شاهدون به جهادن کبیرا، که ما هم باید این رو به اندازه خودمون انجام بدیم، که این جهاد کبیر همون درگیری است برای اینکه ما تابع اونها نشیم. یه درگیری فراگیری پیدا میشه که به معنی قتال هم نیست، ابتدا یه درگیری گسترده است که یه جاش هم ممکنه درگیری و قتال باشه. و بعدم باید طرحهایی برای سازندگی جامعه مؤمنین داشته باشیم. در طول تاریخ تشیع هم همین طور بوده که واقعا در هر دورانی ما آرام آرام ساخت جامعه مؤمنین رو کاملتر کردیم تا این مرحله‌ای که الان هستیم. این باید ادامه پیدا کنه. احتیاج داره که تو هر سه جبهه، اولا عرض کردم در هر یه دورانی انتظاراتی که میخواد پیدا بشه، یعنی درک از اهداف حضرت و تعلق به اون اهداف باید متناسب با خودش باشه. اون ظرفیتی که قبلا ایجاد شده برای عبور از این مرحله ممکنه که کفایت نکنه. یک ظرفیتی از انتظارات در جامعه مؤمنین بوده، میتونسته تبدیل بشه به یک اقدامات متناسبی که عرض کردم در هر سه جبهه هم هست، در تبری و احتراز، در درگیری همه جانبه، در ساخت. اون ظرفیت ها میتونسته تبدیل به یه ساخت جامعی بشه متناسب با دوران بنی عباس، متناسب با دوران امپراتوری عثمانی. ولی الان در دوران امپراتوری غرب که حاکم بر جهان هست، شما حتما نیاز دارید به اینکه این ظرفیت ها افزایش پیدا بکنن. هم درک از وسعت جبهه دشمن باید ارتقا پیدا بکنه، هم از طرحهایی که دشمن برای استحاله داره، هم نقشه هایی که برای غلبه مطلق خودش میکشه، این باید ارتقا پیدا کنه. همه اینا بر محور عاشورا ممکنه. یعنی شما اگر عاشورا رو خوب تحلیل کنید، این اتفاقات میفته و واقعا جلوی تسلط دشمن گرفته میشه تا ما برسیم به اصل ظهور.
هنرمندان جان فرزانه آن رزماوران برگزیده
برگزیده هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت آسمان پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم
در این قسمت از برنامه با هنر به جایگاه و نقش هنر اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی می‌پردازیم. صحبت‌های استاد حسن بلخاری، نویسنده و پژوهشگر و عضو شورای عالی معماری مجموعه گلگشت مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم این بحث من محوریت بحثم در حول و حوش جایگاه و نقش هنر و معماری و شهرسازی باشه بنابر فرصت محدودی که در اختیار من هست اجزه بدید پیرامون این موضوع من 3-4 نکته بنیادی رو خدمتون عرض بکنم نکته اول این که مسئله تمدنه تمدن نسبت به فرهنگ مرحله تثبیت یک ایده و فرهنگ هست اعتقادات جهانبینی ها آیین ها و فرهنگ در حقیقت وجه نرم افزاری و اندیشه پردازانه هویت یک ملت یا یک جامعه هستند نقش ایده و آیین و اعتقاد نقش روح بخشی است نقش هویت بخشی است نقش ترسیم هندسه ماهوی یک فرهنگ یک جامعه است اما این فرهنگ از برای بقا که غایت ذاتی همه فرهنگ هاست نیاز به مرحله تثبیت داره نیاز به مرحله استقرار داره و ما معمولا در حوزه علوم انسانی به این مرحله تثبیت و استقرار و استحکام پایه‌های فرهنگ تمدن میگیم فرهنگ نقش تأسیسی داره تمدن نقش تثبیتی اون تأسیس رو داره یه مثالی عرض کنم خدمتتون اتفاقا دو قلم رو به هنر فوق‌العاده جالبه چرا خط اولیه‌ای که ما در خوشنویسی اسلامی داریم خط کوفی بنیاد ظهور فرمال یا فرمیش به صورت در حقیقت خطوط بلند از نظر عمودی و بعد استواری از لحاظ افقی است متفکران هنر معتقدند این تمدن یا این فرهنگ در اون سپید دم یا نوجوانی ظهور خودش در حالی که به دنبال تحکیم اون پایه‌های بنیادین خودش هست نیاز داره که خط به عنوان عالی ترین جلوه ظهوری هنر در تمدن اسلامی که خوشنویسی رو می سازه دقیقا به این علت که فرم زیبایی شناسانه هویت مطلق این تمدن یعنی قرآنه، سعی در این داره که این خیلی استوار، محکم، بلند، بالا و کاملا مستقر و ثابت نشون بده. یعنی از لحاظ فلسفه خط، ظهور خط کوفی به صورت کامل بیانگر ظهور یک تمدن و تلاش این تمدن از برای تثبیت و تحکیم و استحکام و استقرار پایه های تمدنی خودش هست. ما در قلمرو حکمت و فلسفه هنر از ظهور فرم ها چنین تفسیرهایی داریم و ادله بسیار هم البته برای اثبات عینی و تاریخی این تصاویر و تفاسیر. بنابراین ما یک حوزه فرهنگ داریم که روح و ماهیت یک جامعه رو تعیین میکنه و اظهار میکنه و یک مرحله تثبیت این هویت رو داریم که دیگه اینجا تمدن ظاهر میشه. بنابراین تمدن وجهش تثبیت ایده و اعتقاد و آینه. حال اگر 40 سال انقلاب ظهور یک ایده و فرهنگ جدید باشه، بعد از اون یه مرحله تثبیته، یعنی این ایده و اعتقاد توانسته در جهان پر آشوب و پر تلاطم امروز خودش رو حفظ بکنه. این حفظ از یک جوهره ای ناشی میشه و همان جوهره هم پاسبان بوده، نگهبان بوده. این تعبیر ظریف قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود منزل ذکریم و پاسبان آن و حافظون. لیکن در قلمروی بشری این ایده ها باید تبدیل به تمدن بشه تا تثبیت پیدا بکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که مهمترین مؤلفه های ظهور یک تمدن از دل فرهنگ، یک امر سخت افزارانه که تثبیتیش از دل یک نرم افزار که تأسیسیست، هنر و معماریست. اصلا کار هنر و معماری پایدار کردن یک فرهنگ، تثبیت یک فرهنگ. من یه مثال مختصری خدمت شما عزیزان بزنم. اگر یک تمدنی بخواهد امروزه بر قدمت خود که نشانه بلوغ آن تمدن است، کمال آن تمدن است، فخر کند و بنازد، آیا مهمترین ادله او برای اثبات این بلوغ و کمال آثار هنری و معماری او نیست؟ مصر چگونه به هندسه مقدس خود با قدمتی بیش از 4500 سال مینازه؟ چون از 4600 سال پیش بنای ثابت استوار قطعی پابر جایی در اونجا وجود داره به اسم اهرام، قدمتی نزدیکی به 4600 سال پیش. هنر و معماری نه تنها برجسته ترین وجوهات یک فرهنگ رو در قلمرو تثبیت از برای آیندگان به یادگار می‌گذارند، بلکه با دمیدن روح زیبایی شناسانه و ایجاد نسبت میان این وجه زیبایی شناسانه با حضرت ذوق، تمایل جوهری و ذاتی ملت‌ها رو نسبت به این آثار برمی‌انگیزانه. همچنان که ما در قلمرو فلسفه هندسه می‌گوییم، هندسه در تمدن و معماری اسلامی، هنر و معماری اسلامی دو ساحت دارد. هم ساختار را تضمین و تأمین می کند، هم زیبایی را. دو ساحتی است، هم ساختار را و هم زیبایی را. چرا؟ چون در تمدن اسلامی این نسبت جوهری و ذاتی میان نظم و زیبایی و هندسه وجود دارد. و بعد در قرآن انا خلقناه و کل شیء بقدر، کل شیء بقدر، به هندسه آفریدیم و کل شیء موزون، به توازن آفریدیم. بنابراین ما وقتی از نقش تمدنی هنر و معماری صحبت میکنیم، در حقیقت داریم از یک مؤلفه بنیادین در جهت ظهور و صنع و تشکیل یک تمدن صحبت میکنیم. این مؤلفه ها، این مؤلفه عظیم هنر معماری و شهرسازی، و شهرسازی که اتفاقا یه بحثی در این باب خدمتتون دارم مختصر عرض می‌کنم، اینها مؤلفه هایی هستند که اون امر نرم افزاری مجرد قابل گذرا رو تبدیل به یک امر ثابت میکنه. تمدن با این تثبیت که شکل میگیره، با این ثبوت و ثبات که شکل میگیره و فرهنگ تبدیل به تمدن میشه. هنر و معماری برجسته ترین مؤلفه های ظهور فرهنگ به تمدن.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
عرض کردم نه تنها معنا رو تثبیت می کنند، ماندگار می کنند، پایدار می کنند، بلکه به جمالی می آرایند که انسانها شیفته و تشنه این جمالند. فلذا این جمله بسیار مهم که معنا به واسطه هنر ماندگار می شود، جمله ایست مبتنی بر این بنیادهای بسیار جدی نظری و فلسفی. من اجازه بدید یک مثال بزنم خدمتون، چون میدانید در حوزه حالا این تثبیت یک معنا در قلمرو تمدن باید به دو ویژگی بنیادیم توجه بکنه. یکی اصالت، دوم پویایی. وجه اصالت که بحث تفصیلی داره اینجا جاش نیست، فقط در یک کلمه عرض میکنم، به نحوی بیانگر معنا یا حضور معنا و فرمی که ما در این تمدن سازی ازش استفاده میکنیم مبتنی بر ریشه های بنیادی و اصیل اون فرهنگ، نه نظرهای افراطی و تفسیر به رأی ها. در تمدن یا در تثبیت فرهنگ به تمدن مسئله اصالت از دیدگاه ما بنیادیش. خیلی جالبه تو پرانتز عرض بکنم، اهل معنا در قلمرو هنر سنتی وقتی میخواهند هنر سنتی رو تعریف بکنن میگوین اول و به ذات ریشه وحیانی داره، دوم استمرار داره، بسته نمیشه بر یک قطعه زمان، و سوم تجسم داره و سکنات در رفتارها، در بناها و در فضاهای هنری و معماری. شما همین معنا رو در تبدیل فرهنگ به تمدن باید بنا قرار بدید. او میگوید اصالت در وحیانیت، اینجا در اصالت فرهنگ مذهبی، او فرهنگی که این انقلاب رو ایجاد کرد. یکی اصالت فوق‌العاده مهم و بنیادی است و دوم بروز بودن، پویا بودن. و بسیار جالبه بدانید این پویایی امر عارض بر سنت نیست، وجه ذاتی اون سنت. العالم به زمانه لا تحجم علیه لباس. آن که عالم به زمان باشد از دست برد فتن زمان مسون میماند. و اینکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هر کس دو روزش مساوی باشد و او را مقبول، این یعنی که شما باید دائم در حال پویایی باشید. فقه پویا یعنی چه؟ فقه پویا یعنی که مبانی را به اصالت از قرآن و سنت صحیح میگیرد و در این حال به زمان میزید، فرزند زمان خیشه. در حوزه هنر و معماری هم باید این دو مسئله رعایت میشه، یعنی یکی اصالت بازگشته به اون سنت های اصیل و دوم بروز بودن، پویا بودن، فرم‌های جدید رو دریافتن و معنا رو در فرم‌های جدید اظهار کردن. چون دوستان یه نکته بسیار کلیدی رو عرض می‌کنم، ما در حوزه حقیقت سنت ثبات داریم، در جلوه‌گری این سنت پویایی داریم، فلذا معنا نداره فرمی که 800 سال پیش استفاده می‌شد الان استفاده بشه. این پویایی است، وگرنه در بعد زمان میمانیم، در جا میزه. حالا اینو جای دیگه باید مفصل بحث کرد، اون اصالت و پویایی، ویژگی های ظهور فرهنگ در قلمرو تمدن، در قلمرو هنر و معماری. چون فرصت کوتاه خیلی دارم بحثا رو فشرده و منقبض از اون، همون مثالی که میخواستم بزنم که به نحوی بیانگر این هم تبدیل فرهنگ به تمدن، تأسیس و تثبیت هم مسئله اصالت و پویاریست، این مثال به حوزه شهرسازی، چون شهرسازی رو نگفتم، اینم